سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سنای آمریکا خواستار قطع همکاری با عربستان در جنگ یمن شد. ایران میگوید تهدید نظامی اسرائیل را در مجامع بین المللی پیگیری میکند. و وزیر کشور فرانسه از مرگ مظنون تیراندازی در استراسبورگ خبر داد. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای خواستار قطع همکاری با عربستان در جنگ یمن شد. این قطعنامه با 56 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف به تصویب رسید و باید در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود.
Crown Prince Mohammed bin Salman is responsible for the murder of Jamal Khashoggi.
به گفته سناتور باب کورکر، یکی از دو تدوین کننده این طرح، سنا به اتفاق آرا بر این تأکید کرد که محمد بن سلمان مسئول قتل جمال خاشقچی است. سنای آمریکا همچنین در قطعنامه دیگر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را مسئول قتل جمال خاشقچی معرفی کرد. جمال خاشقچی منتقد حاکمان فعلی سعودی دهم مهر ماه پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته های نخست وزیر اسرائیل را شرم‌آور خواند و گفت که تهدید به اقدام نظامی علیه ایران در نهادهای حقوقی و بین المللی پیگیری خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با این حال تاکید کرد که اسرائیل هیچگاه جرأت چنین اقدامی را نخواهد داشت. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه گفته بود اسرائیل در صورتی که بقای خود را در خطر ببیند از هیچ اقدامی از جمله اقدام نظامی علیه ایران فروگذار نخواهد کرد. جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و آیت الله خامنه‌ای از محو اسرائیل ظرف 25 سال آینده سخن گفته است. کریستوفر کاستانه وزیر کشور فرانسه از کشته شدن مظنون تیراندازی در بازار کریسمس شهر استراسبورگ خبر داد. به گفته وزیر کشور فرانسه فرد مظنون شامگاه پنجشنبه در درگیری با نیروهای ویژه پلیس کشته شد. مقام‌های امنیتی فرانسه پیش از این مظنون تیراندازی در استراسبورگ را شریف شکات 29 ساله معرفی کرده بودند. وبسایت اعماق وابسته به گروه داعش ادعا کرده است که مهاجم استراسبورگ از سربازان این گروه بوده است. در جریان تیراندازی در بازار کریسمس در شهر استراسبورگ که روز سه‌شنبه روی داد، دست کم 3 تن کشته و 13 نفر به شدت زخمی شدند. در پی جان باختن وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قم، دادستان این شهر بدون اشاره به اعتصاب قضایی او اعلام کرد که وی به دلیل بیماری کبدی فوت شده است. اما الهه صیادی نصیری، خواهر این زندانی، در گفتگو با رادیو فردا با رد سخنان دادستان قم، علت مرگ برادرش را اعتصاب قضایی او اعلام کرد.
اینو منم شنیدم، بله، نه، یه حبسی نبوده. به خاطر اعتصاب غذاش معده‌اش خوش شده بود، خونریزی کرده بود. هفته پیشم که خوابیده بودیم اصلا به خاطر خونریزی معده‌اش بود. بعد دوباره انتقالش داده بودن زندان.
وحید صیادی نصیری که به دلیل نوشته‌های فیسبوکی زندانی بود، فروردین امسال پس از تحمل 2.5 سال حبس آزاد شد، اما پس از چند ماه بار دیگر در قم بازداشت و به توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شد. مذاکرات صلح یمن که زیر نظر سازمان ملل در سوئد در جریان بود، روز پنجشنبه پس از یک هفته به پایان رسید. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در پایان این مذاکرات گفت که طرف‌های درگیر در این جنگ دیگه 4 ساله با برقراری آتش بس در استان حدیده موافقت کردند. دبیرکل سازمان ملل اشاره‌ای به زمان آغاز آتش بس نکرد. در آخرین روز از مذاکرات خالد یمانی وزیر خارجه یمن و محمد عبدالسلام نماینده شورشیان حوثی در اقدامی نمادین با یکدیگر دست دادند. به پایان این بخش خبری رسیم، اما بنیامین صد با شماست با فرداگرامی دیگر.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم و در این فرداگرام هم مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و موضوعات جالب شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم.
As members of the United Nations, conscious of our own shortcomings and imperfections.
حقوق بشر، بازتاب روز جهانی حقوق بشر بین کاربران ایرانی. بی تفاوت نباشیم، کاربران ایرانی چه فکر میکنند؟ فرانسه، هشتگی درباره نگاه کاربران ایرانی به اعتراض‌های اخیر فرانسه. در ادامه فرداگرام، اعتراض‌های دانشجویی به بهانه روز دانشجو. سه‌شنبه این هفته روز جهانی حقوق بشر بود و امسال همزمانی این روز با اعتراض‌های کارگری و دانشجویی در ایران و ناآرامی‌های فرانسه باعث شد خیلی از کاربران به موضوع حقوق بشر، حق اقلیت‌ها و حق اعتراض بپردازند. اما صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا هم با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره بی‌عدالتی در حکومت ایران نوشت: امروز در ایران بیش از 800 زندانی عقیدتی وجود داره و رژیم ایران حقوق اولیه شهروندانش رو نقض می‌کنه. جدای از بازتاب این ویدیوی وزارت امور خارجه آمریکا بین کاربران ایرانی، خیلی از اونها از نگاه خودشون به روز حقوق بشر پرداختن. کاربری با نام مستعار ازالون با اشاره به حکم زندان دو وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر توییت کرد: قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی درست در 70مین سالگرد انتشار و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجموع به 6 سال زندان محکوم شدند. زهرا آیت اللهی اما در توییتر خودش درباره کسرا نوری، یکی از دراویش زندانی، نوشت: روز حقوق بشر و دانشجوی دکترای حقوق بشر دانشگاه تهران. او که میخواست با تحصیل این رشته وکیل داوطلب محذوفین و بی صداها باشه و حالا چونان کوزه‌گری که گیر کوزه شکسته افتاده از حقوقش محرومه. دارما اما در روز حقوق بشر از حقوق فرزندان و شرایط بد در بعضی خانواده ها نوشت و توییت کرد: در ایران باید قانونی وضع کنن که فرزندان بتونن از دست زورگویی های بی جای پدر و مادر به دادگاه شکایت کنن. پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر، برای ما میگه که در شبکه‌های اجتماعی فارسی بیشتر به چه موضوعاتی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر پرداخته شد.
یکی از اونها اهدای جایزه حقوق بشر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران توسط عبدالفتاح سلطانی و سیف‌زاده به معلم دربند محمود بهشتی لنگرودی بود که ایشون سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون معلمان سنفی معلمان در ایران هستند. و از آن سو در واقع اعلام حکم 5 سال حبس برای آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی، دو وکیل دادگستری بود که در پی یک اعتراض مسالمت‌آمیز دستگیر شده بودند. و همینطور عفو بین الملل با انتشار گزارشی با نام اسرار به خون آغشته در ارتباط با وضعیت فعالین سیاسی که در طی تابستان 67 دستگیر شدند، اعدام شدند و ناپدید شدند و هنوز هم خانواده هاشون از اونها هیچ اطلاعی ندارن، از اون سازمان ملل در واقع خواسته که مکانیزم مستقلی رو برای بررسی این روند در نظر بگیرن و هرچی سریعتر اقدام بکنن.
بی تفاوت نباشیم نام هشتگی بود که گروهی از کاربران با استفاده از اون در توییتر و در نقد بی تفاوتی اجتماعی نوشتن و خواهان اون شدن که شهروندان نسبت به وقایع پیرامون خودشون بی تفاوت نباشن و به ایران فکر کنن. ناراضی با این هشتگ توییت کرد: چند سال همه یاد گرفتیم که بی تفاوت باشیم، به نظرم بسه، حالا بیاین بی تفاوت نباشیم. آقای نسبتاً محترم هم با اشاره به تظاهرات کارگری در اهواز که چند هفته است ادامه پیدا کرده و مقایسه اون با اعتراض‌های اخیر در فرانسه توییت کرد: کارگران و کفن پوشان اهواز مثل جلیق زردهای فرانسه هستند، ظلم ستیز، لطفاً بی تفاوت نباشیم. حساب کاربری نوربالا هم در توییتر با زبانی طنز نوشت: من که موافق گرانی ها هستم، درست حقوقم حتی کفاف یک زندگی حداقلی رو نمیده، ولی شاید ادامه این وضع بخش خواب رفته و بی‌حس جامعه رو تکونی بده و مردم شاید به دلیل شکم گرسنه خودشون به خیابون بیان. محسن خیرآبادی هم با انتشار ویدئوی برخورد گشت ارشاد با یک دختر جوان در توییتر نوشت: این همه بی تفاوتی از کجا میاد؟ چرا مردان حاضر در صحنه این دختر رو که گرفتار چنگال گشت ارشاد شده نجات نمیدن؟ یاسمین اما توییت کرد: ایستادگی کن و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغ‌ها حتی جرأت نزدیک شدن به مترسک ایستاده رو هم ندارن. جلیق زردها از 4 هفته پیش و ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت، اعتراض‌های خیابونی رو در روزهای شنبه و یک شنبه و به خصوص در خیابان‌های مرکزی پاریس مثل شانزلیزه آغاز کردند. اما رفته رفته خواسته های معترضان بیشتر شد و به خشونت و درگیری پراکنده با پلیس هم انجامید. تا اینکه مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک پیام تلویزیونی از معترضان دلجویی کرد و گفت که سیاست‌های حمایتی بیشتری برای شهروندان کم درآمد در نظر گرفته شده و افزایش مالیات هم فعلا در کار نیست. فرید اسماعیل پور توییت کرد: دوستان منتقد پلیس فرانسه، کاش واکنش مکرون در نطق تلویزیونیش رو با رویدادهای مشابه وطنی مقایسه کنند. رئیس جمهوری فرانسه رسما در برابر معترضان کوتاه اومد و حاضر به دادن امتیاز شد. علی حسین قاضی زاده هم در توییتر به کنایه نوشت: صادق لاریجانی گفته اعتراض‌های فرانسه ادامه موج بیداری اسلامیه. کلن اعتراض‌ها همه جا موج بیداریه، فقط در ایرانه که اعتراض به منزله فتنه است و باید سرکوب بشه. یک حساب کاربری با نام مستعار هانریش هیملر هم توییت کرد: از دوستانی که برخورد پلیس فرانسه با جلیق زردها رو به باد انتقاد میگیرن، تقاضا دارم اگر بنزین رو دولت روحانی گران کرد به خیابان‌ها بریزن و همان کنند که جلیق زردها کردند. اون وقت بیان بگن برخوردها چگونه بوده. سید علی مجتهدزاده هم با انتقاد از برخی مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: دو وکیل دادگستری برای یک اعتراض ساده به 6 سال حبس محکوم شدند. حالا برخی آقایان از درون همین کشور درباره اعتراض‌های فرانسه اظهار نظر فرموده و حکومت فرانسه رو به رعایت حقوق معترضان و شنیدن صدای اونها دعوت می‌کنند. زیبا نیست؟ خرس مهربون هم توییت کرد که مردم فرانسه که درآمد و رفاه بیشتری از مردم ایران دارن موافق افزایش مالیات سوخت نیستن. اون وقت علی مطهری در مجلس گفته حدس میزنه که مردم ایران موافق افزایش قیمت بنزین باشن. سارا دماوندان خبرنگار که خودش در فرانسه از نزدیک ماجرای اعتراض‌های اخیر رو پیگیری کرده، برای ما میگه که کاربران ایرانی از دید او چه نگاهی به این موضوع داشتن.
از آنجایی که اعتراضات کارگری در فرانسه با اعتراضات کارگری در ایران به صورت همزمان اتفاق افتاده، کاربران نسبت به این مسئله دقت بیشتری رو نشون دادن و این دو تا کشور رو با همدیگه مقایسه کردن. تصویر زنی در شبکه‌های فارسی زبان خیلی دست به دست شد. زنی فرانسوی که روبروی پلیس ایستاده بود و فریاد می‌زد که خجالت بکشید، ما مسلح نیستیم، و پلیس نظاره‌گر این رفتار بود. این تصویر باعث شد که بار دیگه مردم از کشته شدگان و زخمی شدگان حوادث اخیر که در پی نارضایتی ها اتفاق افتاده بود در ایران یاد کنند. یک مسئله دیگه بحث اقدام سریع دولت فرانسه نسبت به خواست گاه و مطالبات مردم فرانسه بود که بلافاصله بررسی کرد و پاسخ داد بهشون. اون رو کاربران ایرانی دستمایه طنز کرده بودن و گفته بودن که بدون شک کلیدی که در جیب آقای روحانی بوده در کاخ الیزه پیدا شده.
همکارم مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنه به بازتاب هشتگ‌های انتخابی هفته در روزنامه‌های ایران. مهتاب، همونطوری که تو بخش قبلی دیدی و ما بهش پرداختیم، موضوع اعتراض‌های اخیر فرانسه خب این مدت در شبکه‌های اجتماعی داغ بود. مردم فرانسه بخششون در واقع در اعتراض به گرانی و افزایش مالیات سوخت اعتراض کردن. اعتراض‌ها به خشونت هم همراه شد در برخی شهرها به خصوص پاریس. روزنامه‌های ایران نگاهی کردن به این موضوع؟
بله بنیامین، البته روزنامه‌های ایران روی کردی تقریبا یکسان داشتن به موضوع اعتراض‌های فرانسه. من با روزنامه دولتی ایران شروع می‌کنم که در شماره روز 18 آذر ماه خودش با تیتر طوفان زرد در پاریس به سراغ این موضوع رفته و به جنبه خبری موضوع پرداخته، یعنی از فراخوان‌ها در شبکه‌های اجتماعی تا اعتراض مردم، خواسته‌های معترضان در پاریس و دیگر نقاط، و اینکه سخنرانی یا همون کنفرانس خبری امانوئل ماکرون که در این باره بود، اینها رو از جنبه خبری پوشش داده و تحلیلی ارائه نکرده. اما روزنامه آرمان امروز نزدیک به اصلاح طلبها در یک مطلب نسبتاً مفصل یه سری موارد رو ذکر کرده درباره اعتراض‌های فرانسه. تیترش هست بحران فرانسه، پایان اتوریته اروپا. قیمت سوخت رو در فرانسه با ایران مقایسه کرده این روزنامه و گفته در شرایطی که در ایران قیمت بنزین حدود 1000 تومان هست، در فرانسه با افزایش قیمت یورو الان در ایران حدود 20,000 تومان قیمت.
خب این مقایسه رو کرده بنزین بین ایران و فرانسه.
دقیقاً. بدون اینکه در حالی که اصلا این در چنین شرایطی نمیشه این قیاس رو کرد، به خاطر اینکه متوسط درآمد مردم فرانسه خیلی بیشتر از متوسط درآمد مردم ایرانه و این قیاس اصلا موضوعیت نداره.
بله، مثلا برای نمونه یک فرد بیکار در فرانسه که اقامت قانونی داره حدود 400 یورو در ماه میگیره وقتی که بیکار هست.
درسته. بعد در ادامه روزنامه آرمان امروز نوشته مردم کشورهای توسعه یافته مثل فرانسه یا باید به کاهش میزان درآمدها و کاهش کیفیت زندگیشون عادت کنن یا به بیکاری تن بدن، و اشاره کرده به بیکاری. در حقیقت از معترضان فرانسه حمایت کرده و انتقادهایی رو علیه دولت امانوئل ماکرون مطرح
خب
کرده.
در این مورد مقایسه بین نرخ بیکاری در ایران هم شده یا فقط قیمت‌ها مقایسه شده؟
نه اصلا، و دقیقا نکته هم اینجاست که قیمت بنزین رو مقایسه کرده بین فرانسه و ایران، اما هیچ اشاره‌ای نکرده به اینکه مثلا از 7 ماه پیش که آمریکا خروجش رو از برجام اعلام کرد، قیمت کالاها و خدمات در ایران بالا رفت. به هر حال آمارها نشون دهنده بالا رفتن نرخ بیکاری در ایران هست، اما هیچ کدوم از اینها رو بهش نپرداخته. و در حقیقت بالا رفتن این قیمت‌ها می‌دونیم که در ایران به اعتراض‌های منجر شد، از اعتراض‌های دی ماه 96 گرفته تا اعتراض‌های مرداد ماه، اما این روزنامه به هیچ کدوم از این موارد اشاره نکرده.
خب موضوع بعدی که این هفته ما بهش پرداختیم روز جهانی حقوق بشر بود. خب همونطور که میدونی بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت، چند تا اتفاق هم در ایران افتاد. روزنامه ایران هم به این موضوع پرداختن؟
بله بنیامین، البته خیلی کم بهش پرداختن و از دیدگاه‌های متفاوت. روزنامه مستقل رو من انتخاب کردم که در سه مطلب جداگانه پشت سر هم سه تا خبر رو پوشش داده. یکی صدور حکم زندان برای آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی، دو وکیل دادگستری. در مطلب دوم به صدور حکم 10 سال زندان برای محمد نجفی، دیگر وکیل دادگستری در عراق پرداخته که مجموع حکمش الان 14 ساله. و در مطلب سوم به بازداشت دیگر وکیل، وکیلی که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو در سالهای اخیر بر عهده داشته پرداخته، امیر سالار داوودی که از 29 آبان ماه هنوز در بازداشت هست.
مطلب تحلیلی هم داشتیم.
بله بله داشتیم. روزنامه حمایت رو من انتخاب کردم، نزدیک به قوه قضاییه که خب به هر حال اظهار نظرهایی شده از طرف قوه قضاییه در رابطه با این روز. روزنامه حمایت با روی کردی متفاوت از روز جهانی حقوق بشر نوشته و بیشتر سعی کرده حرفای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران رو پوشش بده. در ابتدای مطلبش به نقل از رئیس قوه قضاییه برخورد پلیس فرانسه داره با مردم رو با شهرونداش رو خشن توصیف کرده و از روی کرده غرب در رابطه با اعتراض ها و مسائلی که در فرانسه اتفاق میفته در حقیقت انتقاد کرده و اون چرا که اونجا داره اتفاق میفته گفته که نشان دهنده استانداردهای دوگانه جامعه جهانی هست نسبت به حقوق بشر و از آنچه او بایکوت رسانه‌ای این خبرها نامیده انتقاد کرده.
ولی ما تو رسانه‌های مختلف خیلی در رسانه‌های جهانی به اعتراض‌های فرانسه خیلی پرداختن، تقریبا همه ابعادش هم بررسی شد.
اصلا این دو نکته رو باید من اینجا اشاره کنم، یکی این که بایکوت رسانه‌ای وجود نداشته درباره اعتراض‌های فرانسه، برای اینکه به طور روزانه همه رسانه‌های بین‌المللی دارن این مسائل رو پوشش میدن از نزدیک. دوم این که آقای لاریجانی انتقاد کرده
از برخورد پلیس
از برخوردها و این موضوع خیلی انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشت. خیلی از کاربران نوشتن و انتقاد کردن از آقای لاریجانی، گفتن که شما که از برخورد پلیس فرانسه انتقاد می‌کنید، یادتون بیاد اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رو و بعد از اون اعتراض‌های دیگری که بوده تا اعتراض‌های دی ماه 96، بازداشت‌ها، محکومیت ها و به هر حال اون برخوردی که با جامعه مدنی شده از سوی قوه قضاییه و بعد گفتن آقای لاریجانی بهتر هستش که درباره اوضاع خود ایران صحبت بکنه، در حالی که هیچ کدوم از روزنامه‌های ایران به این موضوع اشاره‌ای نکردن که کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقادهای گسترده‌ای رو از صحبت‌های آقای لاریجانی مطرح کردن.
بله. خیلی ممنونم این هفته همراه ما بودید.
سایت رادیو فردا با نگاه به اعتراض‌های اخیر فرانسه مطلبی رو به قلم حبیب حسینی فرد منتشر کرد. در این مطلب با عنوان بحران فرانسه و رئیس جمهوری که بر آب راه می‌رفت، می‌خونیم جلیق زردها حالا پس از اعتراض‌های گسترده که خشونت‌های حاشیه‌ای اون در تاریخ 50 سال اخیر فرانسه بی‌سابقه بود، خود رو برای دور دیگری از زورآزمایی و بسیج قوی‌تر آماده می‌کنند. با تأکید بر فاصله‌گیری از خشونت‌ها، دولت فرانسه فعلا نشانه هایی از آمادگی برای لغو مالیات بر سوخت رو بروز داده، ولی اینکه مخالفان لغو برخی دیگه از اصلاحات دولتی رو طلب کنن منتفی نیست. اما جدای از این موضوع، سایت رادیو فردا در گزارشی که همکارم مهتاب وحیدی راد به بهانه روز جهانی حقوق بشر تهیه کرد، نوشت وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدم دسترسی اونها به امکانات درمانی در سالهای اخیر بارها مورد اعتراض زندانیان قرار گرفته. زندانیانی که برای اعتراض به شرایط خودشون در زندان گاه چاره‌ای جز اعتصاب غذا نمی‌بینن. افرادی همچون نسرین ستوده، فرهاد میسمی، آرش صادقی، سهیل عربی، آتنا دائمی و دراویش گنابادی و ده‌ها تن دیگه. این روزها هم خبر رسید که یک زندانی عقیدتی به نام وحید صیادی نصیری به دلیل اعتصاب غذا در زندان جان خودش رو از دست داد. سازمان عفو بین‌الملل اما امسال به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در گزارشی با عنوان اسرار به خون آغشته، کشتار سال 67، ادامه جنایت علیه بشریت، از سازمان ملل خواست برای انجام تحقیقات درباره اعدام‌های سال 67 یک سازوکار تحقیقاتی مستقل تشکیل بده که سایت رادیو فردا هم در قالب یک گزارش تصویری به اون پرداخت.
هنوزم که هنوز پیدا نشده، نمیدونن، همه جا رو گشتن. خیلی وقتا امید داشتن، چندین سال امید داشتن بلکه از یه جایی خبری برسه، یه چیزی بگن، بگن تو تهران، بگن تو کرمانشاه هست، هنوز زنده است.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلام شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام
همسرم چی شده و اینجوری وایستاد دستش رو اینجوری کرد، گفت اعدامش کردیم.
من چون اون موقع آزاد بودم خودم دنبال میکردم طریق خانواده ها، نه جسد رو به کسی تحویل دادن، نه خبری دادن.
خواهش کرد که هرچی دارید نا آقا این
perpetrators must face accountability. Families and survivors have the right to truth and justice.
میخوام قبر بچه‌ام پیدا کنم. میخوام ببینم گور بچه‌ام کجا هستن. که یه روز یک از زنده موندم رفتم ایران، برم خودم بنزن رو قبر بچه‌ام.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی یا با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ابتدا ویدیوی می‌بینیم از یک سخنرانی حکومتی در دانشگاه خواجه نصیری تهران به مناسبت روز دانشجو و سر دادن شعار از سوی گروهی از دانشجویان معترض.
اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا، اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا، اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا.
اونطور که اعلام شده 40% مدرسه های شهر رامهرمز خوزستان فرسوده هستند و این هفته قسمتی از سقف یکی از همین مدرسه ها در این شهر جنوبی فرو ریخت و دو دانش آموز هم مصدوم شدند.
آقای سلامت، ببرش آموزش پرورش اینا.
اما هفته گذشته هم اعتراض ها در شهر اهواز ادامه داشت و در اون گروهی از کارگران کفن پوش به خیابان ها اومدن و نسبت به وضع موجود اعتراض کردند. اینجا ویدیویی می‌بینیم از آب گرفتگی شدید یک بیمارستان در شهرستان شوش، بیمارستان نظام مافی که به دلیل بارندگی دچار آب گرفتگی شد.
بیمارستان نظام مافی 15/9/97 بعد از الان 10 دقیقه داره بارون میزنه.
آب گرفتگی شروع شد. اینم سالن انتظار. اینجا اتاق من.
اما باز هم به بهانه روز دانشجو، یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد در تهران هفته گذشته خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی انتقادهای تندی رو مطرح کرد که تصاویر اون رو میبین.
هم گرفتن ما رو به خاطر همین آقای روحانی. من توی شهرک غرب اینجا راه میرفتم، هر کسی که میگفت آقا من با چی بعد از سال 80ش رأی بدم، نیم ساعت 20 دقیقه بدون دروغ باهاش صحبت میکردم، میگفتم که دلایلی که بعد ما رأی بدیم چیاست، که خیلی هاش این بود که بین بد و بدتر باید بدتر انتخاب کنیم، که بعدها فهمیدیم این هم بازی سیاسی نظامه.
اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این برنامه رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید لطفاً تاریخ ضبط تصویر رو هم بگید. ممنون از شما. اما از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از بداهه خوانی خواننده ناماشنای موسیقی نواحی ایران سیما بینا، که به همراه دوتار نوازی عثمان محمدپرست نوازنده چیره دست در صفحه اینستاگرام خانم بینا منتشر شد. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
Bye.
ساعت 7:30 پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. سنای آمریکا خواستار قطع همکاری با عربستان در جنگ یمن شد. آمریکا میگوید تهدید ایران میگوید تهدید نظامی اسرائیل را در مجامع بین المللی پیگیری میکند. و وزیر کشور فرانسه از مرگ مظنون تیراندازی در استراسبورگ خبر داد. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای غیر الزام آور خواستار قطع همکاری با عربستان در جنگ یمن شد. این قطعنامه با 56 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف به تصویب رسید و باید در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود. سنای آمریکا همچنین در قطعنامه دیگر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را مسئول قتل جمال خاشقچی معرفی کرد. Crown Prince Mohammed bin Salman is responsible for the murder of Jamal Khashoggi. به گفته سناتور باب کورکر یکی از دو تدوین کننده این طرح قطعنامه سنا پیام قاطع این مجلس درباره نقش محمد بن سلمان در قتل این منتقد سعودی بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته های نخست وزیر اسرائیل را شرم‌آور خواند و گفت تهدید به اقدام نظامی علیه ایران در نهادهای حقوقی و بین المللی پیگیری خواهد شد. بهرام قاسمی با این حال تأکید کرد که اسرائیل هیچگاه جرأت چنین اقدامی را نخواهد داشت. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه گفته بود اسرائیل در صورتی که بقای خود را در خطر ببیند از هیچ اقدامی از جمله اقدام نظامی علیه ایران فروگذار نخواهد کرد. جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و آیت الله خامنه ای از محو اسرائیل ظرف 25 سال آینده سخن گفته است. کریستوف کاستانه وزیر کشور فرانسه از کشته شدن مظنون تیراندازی در شهر استراسبورگ خبر داد. به گفته وزیر کشور فرانسه فرد مظنون شامگاه پنجشنبه در درگیری با نیروهای ویژه پلیس کشته شد. مقام‌های امنیتی فرانسه پیش از این مظنون تیراندازی سه‌شنبه در بازار کریسمس استراسبورگ را کسته کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت یک جوان 29 ساله به نام شریف شکات معرفی کرده بودند. وبسایت اعماق وابسته به گروه داعش ادعا کرده که مهاجم استراسبورگ از سربازان این گروه بوده است. در پی جانباختن وحید صیادی نصیری زندانی سیاسی محبوس در زندان قم دادستان این شهر بدون اشاره به اعتصاب قضایی او اعلام کرد که وی به دلیل بیماری کبدی فوت شده است. اما الهه صیادی نصیری خواهر این زندانی در گفتگو با رادیو فردا جانباختن برادرش و اثر بیماری را رد کرد.
اینو منم شنیدم ولی نه یه حبسی نبوده. به خاطر اعتصاب قضاش معده‌اش خوش شده بود، خونریزی کرده بود. هفته پیشم که خوابیده بودیم اصلا به خاطر خونریزی معده‌اش بود. بعد دوباره انتقالش داده بودم زندان.
وحید صیادی نصیری که به دلیل نوشته‌های فیسبوکی زندانی بود، فروردین امسال پس از تحمل 2.5 سال حبس آزاد شد، اما پس از چند ماه بار دیگر در قم بازداشت و به توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شد. مذاکرات صلح یمن که زیر نظر سازمان ملل در سوئد در جریان بود روز پنجشنبه پس از یک هفته به پایان رسید. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در پایان این مذاکرات گفت که طرف‌های درگیر در این جنگ 4 ساله با برقراری آتش بس در استان هدیده موافقت کردند. دبیر کل سازمان ملل اشاره‌ای به زمان آغاز آتش بس نکرد. در آخرین روز از مذاکرات خالد یمانی وزیر خارجه یمن و محمد عبدالسلام نماینده شورشیان حوثی در اقدامی نمادین با یکدیگر دست دادند. در جریان جنگ یمن ایران از شورشیان حوثی حمایت کرده و عربستان سعودی ائتلافی منطقه‌ای علیه حوثی‌ها را تشکیل داده است. در اینجا پایان این بخش خبری رسیدیم. اما بنیامین سعد با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم و در این فردگرام هم مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و موضوعات جالب شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم.
As members of the United Nations, conscious of our own shortcomings and imperfections.
حقوق بشر، بازتاب روز جهانی حقوق بشر بین کاربران ایرانی. بی تفاوت نباشیم، کاربران ایرانی چه فکر میکنند؟ فرانسه، هشتگی درباره نگاه کاربران ایرانی به اعتراض‌های اخیر فرانسه. در ادامه فردگرام، اعتراض‌های دانشجویی به بهانه روز دانشجو. سه‌شنبه این هفته روز جهانی حقوق بشر بود و امسال همزمانی این روز با اعتراض‌های کارگری و دانشجویی در ایران و ناآرامی‌های فرانسه باعث شد خیلی از کاربران به موضوع حقوق بشر، حق اقلیت‌ها و حق اعتراض بپردازند. اما صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا هم با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره بی‌عدالتی در حکومت ایران نوشت: امروز در ایران بیش از 800 زندانی عقیدتی وجود داره و رژیم ایران حقوق اولیه شهروندانش رو نقض می‌کنه. جدای از بازتاب این ویدئوی وزارت امور خارجه آمریکا بین کاربران ایرانی، خیلی از اونها از نگاه خودشون به روز حقوق بشر پرداختن. کاربری با نام مستعار ازالون با اشاره به حکم زندان دو وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر توییت کرد: قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی درست در 70مین سالگرد انتشار و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجموع به 6 سال زندان محکوم شدند. زهرا آیت اللهی اما در توییتر خودش درباره کسرا نوری، یکی از دراویش زندانی، نوشت: روز حقوق بشر و دانشجوی دکترای حقوق بشر دانشگاه تهران. او که می‌خواست با تحصیل این رشته وکیل داوطلب محذوفین و بی صداها باشه و حالا چونان کوزه‌گری که گیر کوزه شکسته افتاده از حقوقش محرومه. دارما اما در روز حقوق بشر از حقوق فرزندان و شرایط بد در بعضی خانواده‌ها نوشت و توییت کرد: در ایران باید قانونی وضع کنند که فرزندان بتونن از دست زورگویی‌های بیجای پدر و مادر به دادگاه شکایت کنند. پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر، برای ما میگه که در شبکه‌های اجتماعی فارسی بیشتر به چه موضوعاتی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر پرداخته شد.
یکی از اونها اهدای جایزه حقوق بشر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران توسط عبدالفتاح سلطانی و سیف‌زاده به معلم دربند محمود بهشتی لنگرودی بود که ایشون سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون معلمان صنفی معلمان در ایران هستند. و از آن سو در واقع اعلام حکم 5 سال حبس برای آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی، دو وکیل دادگستری بود که در پی یک اعتراض مسالمت‌آمیز دستگیر شده بودند. و همینطور عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی با نام اسرار به خون آغشته در ارتباط با وضعیت فعالین سیاسی که در طی تابستان 67 دستگیر شدن، اعدام شدن و ناپدید شدن و هنوز هم خانواده هاشون از اونها هیچ اطلاعی ندارن، از اون سازمان ملل در واقع خواسته که مکانیزم مستقلی رو برای بررسی این روند در نظر بگیرن و هرچی سریعتر اقدام بکنن.
بی تفاوت نباشیم نام هشتگی بود که گروهی از کاربران با استفاده از اون در توییتر و در نقد بی تفاوتی اجتماعی نوشتن و خواهان اون شدن که شهروندان نسبت به وقایع پیرامون خودشون بی تفاوت نباشن و به ایران فکر کنن. ناراضی با این هشتگ توییت کرد: چند سال همه یاد گرفتیم که بی تفاوت باشیم، به نظرم بسه، حالا بیاین بی تفاوت نباشیم. آقای نسبتاً محترم هم با اشاره به تظاهرات کارگری در اهواز که چند هفته است ادامه پیدا کرده و مقایسه اون با اعتراض‌های اخیر در فرانسه توییت کرد: کارگران و کفن پوشان اهواز مثل جلیقه زردهای فرانسه هستند، ظلم ستیز، لطفاً بی تفاوت نباشیم. حساب کاربری نوربالا هم در توییتر با زبانی طنز نوشت: من که موافق گرانی ها هستم، درست حقوقم حتی کفاف یک زندگی حداقلی رو نمیده، ولی شاید ادامه این وضع بخش خواب رفته و بی‌حس جامعه رو تکونی بده و مردم شاید به دلیل شکم گرسنه خودشون به خیابون بیان. محسن خیرآبادی هم با انتشار ویدئوی برخورد گشت ارشاد با یک دختر جوان در توییتر نوشت: این همه بی تفاوتی از کجا میاد؟ چرا مردان حاضر در صحنه این دختر رو که گرفتار چنگال گشت ارشاد شده نجات نمیدن؟ یاسمین اما توییت کرد: ایستادگی کن و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغ‌ها حتی جرأت نزدیک شدن به مترسک ایستاده رو هم ندارن. جلیقه زردها از 4 هفته پیش و ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت، اعتراض‌های خیابونی رو در روزهای شنبه و یک شنبه و به خصوص در خیابان‌های مرکزی پاریس مثل شانزلیزه آغاز کردند. اما رفته رفته خواسته های معترضان بیشتر شد و به خشونت و درگیری پراکنده با پلیس هم انجامید. تا اینکه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک پیام تلویزیونی از معترضان دلجویی کرد و گفت که سیاست‌های حمایتی بیشتری برای شهروندان کم درآمد در نظر گرفته شده و افزایش مالیات هم فعلا در کار نیست. فرید اسماعیل پور توییت کرد: دوستان منتقد پلیس فرانسه، کاش واکنش مکرون در نطق تلویزیونیش رو با رویدادهای مشابه وطنی مقایسه کنند. رئیس جمهوری فرانسه رسما در برابر معترضان کوتاه اومد و حاضر به دادن امتیاز شد. علی حسین قاضی‌زاده هم در توییتر به کنایه نوشت: صادق لاریجانی گفته اعتراض‌های فرانسه ادامه موج بیداری اسلامیه. کلن اعتراض‌ها همه جا موج بیداریه، فقط در ایرانه که اعتراض به منزله فتنه است و باید سرکوب بشه. یک حساب کاربری با نام مستعار هانریش هیملر هم توییت کرد: از دوستانی که برخورد پلیس فرانسه با جلیقه زردها رو به باد انتقاد میگیرن، تقاضا دارم اگر بنزین رو دولت روحانی گران کرد به خیابان‌ها بریزن و همان کنند که جلیقه زردها کردن، اون وقت بیان بگن برخوردها چگونه بوده. سید علی مجتهدزاده هم با انتقاد از برخی مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: دو وکیل دادگستری برای یک اعتراض ساده به 6 سال حبس محکوم شدند. حالا برخی آقایان از درون همین کشور درباره اعتراض‌های فرانسه اظهار نظر فرموده و حکومت فرانسه رو به رعایت حقوق معترضان و شنیدن صدای اونها دعوت می‌کنند. زیبا نیست؟ خرس مهربون هم توییت کرد که مردم فرانسه که درآمد و رفاه بیشتری از مردم ایران دارن موافق افزایش مالیات سوخت نیستن. اون وقت علی مطهری در مجلس گفته حدس میزنه که مردم ایران موافق افزایش قیمت بنزین باشن. سارا دماوندان خبرنگار که خودش در فرانسه از نزدیک ماجرای اعتراض‌های اخیر رو پیگیری کرده، برای ما میگه که کاربران ایرانی از دید او چه نگاهی به این موضوع داشتن.
از آنجایی که اعتراضات کارگری در فرانسه با اعتراضات کارگری در ایران به صورت همزمان اتفاق افتاده، کاربران نسبت به این مسئله دقت بیشتری رو نشون دادن و این دو تا کشور رو با همدیگه مقایسه کردن. تصویر زنی در شبکه‌های فارسی زبان خیلی دست به دست شد، زنی فرانسوی که روبروی پلیس ایستاده بود و فریاد می‌زد که خجالت بکشید، ما مسلح نیستیم، و پلیس نظاره‌گر این رفتار بود. این تصویر باعث شد که بار دیگه مردم از کشته شدگان و زخمی شدگان حوادث اخیر که در پی نارضایتی ها اتفاق افتاده بود در ایران یاد کنند. یک مسئله دیگه بس اقدام سریع دولت فرانسه نسبت به خواست خواستگاه و مطالبات مردم فرانسه بود که بلافاصله بررسی کرد و پاسخ داد بهشون. اون رو کاربران ایرانی دستمایه طنز کرده بودن و گفته بودن که بدون شک کلیدی که در جیب آقای روحانی بوده در کاخ الیزه پیدا شده.
همکارم مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنه به بازتاب هشتگ های انتخابی هفته در روزنامه های ایران. مهتاب، همونطوری که تو بخش قبلی دیدی و ما بهش پرداختیم، موضوع اعتراض های اخیر فرانسه خب این مدت در شبکه‌های اجتماعی داغ بود. مردم فرانسه بخشیشون در واقع در اعتراض به گرانی و افزایش مالیات سوخت اعتراض کردن. اعتراض ها به خشونت هم همراه شد در برخی شهرها به خصوص پاریس. روزنامه‌های ایران نگاهی کردن به این موضوع؟
بله بنیامین، البته روزنامه‌های ایران روی کردی تقریبا یکسان داشتن به موضوع اعتراض‌های فرانسه. من با روزنامه دولتی ایران شروع می‌کنم که در شماره روز 18 آذر ماه خودش با تیتر طوفان زرد در پاریس به سراغ این موضوع رفته و به جنبه خبری موضوع پرداخته، یعنی از فراخوان‌ها در شبکه‌های اجتماعی تا اعتراض مردم، خواسته‌های معترضان در پاریس و دیگر نقاط، و اینکه سخنرانی یا همون کنفرانس خبری امانوئل مکرون که در این باره بود، اینها رو از جنبه خبری پوشش داده و تحلیلی ارائه نکرده. اما روزنامه آرمان امروز نزدیک به اصلاح طلبا در یک مطلب نسبتاً مفصل یه سری موارد رو ذکر کرده درباره اعتراض‌های فرانسه. تیترش هست بحران فرانسه، پایان اتوریته اروپا. قیمت سوخت رو در فرانسه با ایران مقایسه کرده این روزنامه و گفته در شرایطی که در ایران قیمت بنزین حدود 1000 تومان هست، در فرانسه با افزایش قیمت یورو الان در ایران حدود 20,000 تومان قیمت.
خب این مقایسه رو کرده بنزین بین ایران و فرانسه.
دقیقاً. در حالی که اصلا این در چنین شرایطی نمیشه این قیاس رو کرد، به خاطر اینکه متوسط درآمد مردم فرانسه خیلی بیشتر از متوسط درآمد مردم ایرانه و این قیاس اصلا موضوعیت نداره.
برای نمونه یک فرد بیکار در فرانسه که اقامت قانونی داره حدود 400 یورو در ماه میگیره وقتی که بیکار هست.
درسته. بعد در ادامه روزنامه آرمان امروز نوشته مردم کشورهای توسعه یافته مثل فرانسه یا باید به کاهش میزان درآمدها و کاهش کیفیت زندگیشون عادت کنن یا به بیکاری تن بدن، و اشاره کرده به بیکاری. در حقیقت از معترضان فرانسه حمایت کرده و انتقادهای رو علیه دولت امانوئل مکرون مطرح
خب
کرده.
در این مورد مقایسه بین نرخ بیکاری در ایران هم شده یا فقط قیمت‌ها مقایسه شده؟
نه اصلا، و دقیقا نکته هم اینجاست که قیمت بنزین رو مقایسه کرده بین فرانسه و ایران، اما هیچ اشاره‌ای نکرده به این که مثلا از 7 ماه پیش که آمریکا خروجش رو از برجام اعلام کرد، قیمت کالاها و خدمات در ایران بالا رفت. به هر حال آمارها نشون دهنده بالا رفتن نرخ بیکاری در ایران هست، اما هیچ کدوم از اینها رو بهش نپرداخته. و در حقیقت بالا رفتن این قیمت‌ها می‌دونیم که در ایران به اعتراض‌های منجر شد، از اعتراض‌های دی ماه 96 گرفته تا اعتراض‌های مرداد ماه، اما این روزنامه به هیچ کدوم از این موارد اشاره‌ای نکرده.
خب موضوع بعدی که این هفته ما بهش پرداختیم روز جهانی حقوق بشر بود. خب همونطور که میدونی بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت، چند تا اتفاق هم در ایران افتاد. روزنامه ایران هم به این موضوع پرداختن؟
بله بنیامین، البته خیلی کم بهش پرداختن و از دیدگاه‌های متفاوت. روزنامه مستقل رو من انتخاب کردم که در 3 مطلب جداگانه پشت سر هم 3 خبر رو پوشش داده. یکی صدور حکم زندان برای آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی، دو وکیل دادگستری. در مطلب دوم به صدور حکم 10 سال زندان برای محمد نجفی، دیگر وکیل دادگستری در عراق پرداخته که مجموع حکمش الان 14 ساله. و در مطلب سوم به بازداشت دیگر وکیل، وکیلی که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو در سالهای اخیر بر عهده داشته پرداخته، امیر سالار داوودی که از 29 آبان ماه هنوز در بازداشت هست.
مطلب تحلیلی هم داشتیم.
بله داشتیم. روزنامه حمایت رو من انتخاب کردم، نزدیک به قوه قضاییه که خب به هر حال اظهار نظرهایی شده از طرف قوه قضاییه در رابطه با این روز. روزنامه حمایت حقیقت با روی کردی متفاوت از روز جهانی حقوق بشر نوشته و بیشتر سعی کرده حرفای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران رو پوشش بده. در ابتدای مطلبش به نقل از رئیس قوه قضاییه برخورد پلیس فرانسه با مردم رو با شهرونداش رو خشن توصیف کرده و از روی کرد غرب در رابطه با اعتراض‌ها و مسائلی که در فرانسه اتفاق میفته در حقیقت انتقاد کرده و اون چرا که اونجا داره اتفاق میفته گفته که نشان دهنده استانداردهای دوگانه جامعه جهانی هست نسبت به حقوق بشر و از آنچه او بایکوت رسانه‌ای این خبرها نامیده انتقاد کرده.
ولی ما تو رسانه‌های مختلف خیلی در رسانه‌های جهانی به اعتراض‌های فرانسه خیلی پرداختن، تقریبا همه ابعادش هم بررسی شد.
اصلا این دو نکته رو باید من اینجا اشاره کنم، یکی این که بایکوت رسانه‌ای وجود نداشته درباره اعتراض‌های فرانسه، برای اینکه به طور روزانه همه رسانه‌های بین‌المللی دارن این مسائل رو پوشش میدن از نزدیک. دوم این که آقای لاریجانی انتقاد کرده
از برخورد پلیس
از برخوردها و این موضوع خیلی انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشت. خیلی از کاربران نوشتن و انتقاد کردن از آقای لاریجانی، گفتن که شما که از برخورد پلیس فرانسه انتقاد می‌کنین، یادتون بیاد اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رو و بعد از اون اعتراض‌های دیگری که بوده تا اعتراض‌های دی ماه 96، بازداشت‌ها، محکومیت ها و به هر حال اون برخوردی که با جامعه مدنی شده از سوی قوه قضاییه و بعد گفتن آقای لاریجانی بهتر هستش که درباره اوضاع خود ایران صحبت بکنه، در حالی که هیچ کدوم از روزنامه‌های ایران به این موضوع اشاره‌ای نکردن که کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقادهای گسترده‌ای رو از صحبت‌های آقای لاریجانی مطرح کردن.
بله. خیلی ممنونم این هفته هم همراه ما بودید.
سایت رادیو فردا با نگاه به اعتراض‌های اخیر فرانسه مطلبی رو به قلم حبیب حسینی فرد منتشر کرد. در این مطلب با عنوان بحران فرانسه و رئیس جمهوری که بر آب راه می‌رفت، می‌خونیم جلیق زردها حالا پس از اعتراض‌های گسترده که خشونت‌های حاشیه‌ای اون در تاریخ 50 سال اخیر فرانسه بی‌سابقه بود، خود رو برای دور دیگری از زورآزمایی و بسیج قوی‌تر آماده می‌کنن. با تأکید بر فاصله‌گیری از خشونت‌ها، دولت فرانسه فعلا نشانه‌هایی از آمادگی برای لغو مالیات بر سوخت رو بروز داده، ولی اینکه مخالفان لغو برخی دیگه از اصلاحات دولتی رو طلب کنن منتفی نیست. اما جدای از این موضوع، سایت رادیو فردا در گزارشی که همکارم مهتاب وحیدی راد به بهانه روز جهانی حقوق بشر تهیه کرد، نوشت وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدم دسترسی اونها به امکانات درمانی در سال‌های اخیر بارها مورد اعتراض زندانیان قرار گرفته. زندانیانی که برای اعتراض به شرایط خودشون در زندان گاه چاره‌ای جز اعتصاب غذا نمی‌بینند. افرادی همچون نسرین ستوده، فرهاد میسمی، آرش صادقی، سهیل عربی، آتنا دائمی و دراویش گنابادی و ده‌ها تن دیگه. این روزها هم خبر رسید که یک زندانی عقیدتی به نام وحید صیادی نصیری به دلیل اعتصاب غذا در زندان جان خودش رو از دست داد. سازمان عفو بین‌الملل اما امسال به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در گزارشی با عنوان اسرار به خون آغشته کشتار سال 67 ادامه جنایت علیه بشریت از سازمان ملل خواست برای انجام تحقیقات درباره اعدام‌های سال 67 یک سازوکار تحقیقاتی مستقل تشکیل بده که سایت رادیو فردا هم در قالب یک گزارش تصویری به اون پرداخت.
هنوزم که هنوز پیدا نشده، نمیدونن همه جا رو گشتن. خیلی وقتا امید داشتن، چندین سال امید داشتن بلکه از یه جایی خبری برسه، یه چیزی بگن تو تهران، بگن تو کرمانشاه از هنوز زنده است.
به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انداخت.
گفتم همسرم چی شده؟ و اینجوری وایستاد دستش رو اینجوری کرد، گفت اعدامش کردیم.
من چون اون موقع آزاد بودم خودم دنبال میکردم طریق خانواده ها، نه جسد رو به کسی تحویل دادن، نه خبری دادن.
خواهش میکنم تو دارید نه آقا این فایده
بگو چیزی که ما الان
The
perpetrators must face accountability. Families and survivors have the right to truth and justice.
میخوام قبر بچه‌ام پیدا کنم. میخوام ببینم گور بچه‌ام کجا هستن. که یه روز یک زنده موندم رفتم ایران، برم خودم بنظرم رو قبر بچه‌ام.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی یا با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ابتدا ویدیویی می‌بینیم از یک سخنرانی حکومتی در دانشگاه خواجه نصیر تهران به مناسبت روز دانشجو و سر دادن شعار از سوی گروهی از دانشجویان معترض. اونطور که اعلام شده 40% مدرسه های شهر رام هرمز خوزستان فرسوده هستند و این هفته قسمتی از سقف یکی از همین مدرسه ها در این شهر جنوبی فرو ریخت و دو دانش آموز هم مصدوم شدند. اما هفته گذشته هم اعتراض‌ها در شهر اهواز ادامه داشت و در اون گروهی از کارگران کفن پوش به خیابان‌ها اومدن و نسبت به وضع موجود اعتراض کردند. اینجا ویدیویی می‌بینیم از آب گرفتگی شدید یک بیمارستان در شهرستان شوش، بیمارستان نظام مافی که به دلیل بارندگی دچار آب گرفتگی شد.
بیمارستان نظام مافی 15/9/97 بعد از الان 10 دقیقه داره بارون میزنه.
آتگرگم شروع شد. اینم ساران انتظار. اینجا اتاق عمل.
اما باز هم به بهانه روز دانشجو یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد در تهران هفته گذشته خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی انتقادهای تندی رو مطرح کرد که تصاویر اون رو میبینیم.
هم گرفتن ما رو به خاطر همین آقای روحانی. من توی شهرک غرب اینجا راه میرفتم، هر کسی که میگفت آقا من باز چی بعد از سال 80ش رأی بدم، نیم ساعت 20 دقیقه بدون دروغ باهاش صحبت میکردم، میگفتم که دلایلی که بعد ما رأی بدیم چیاست، که خیلی هاش این بود که بین بعد و بدتر بعد بدتر انتخاب کنیم، که بعدها فهمیدیم این هم بازی سیاسی نظامه.
اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این برنامه رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید لطفاً تاریخ ضبط تصویر رو هم بگید. ممنون از شما. اما از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از وداع خانی خواننده ناماشنای موسیقی نواحی ایران سیما بینا که به همراه دوتار نوازی عثمان محمدپرست نوازنده چیره دست در صفحه اینستاگرام خانم بینا منتشر شد. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.